بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز، سلام و درود بر شما. عزیزان قرآن دوست، سال امام محمد باقر علیه السلام و فرزندش حضرت صادق علیه السلام توسط هشام ابن عبدالملک به شام احضار گردیدند. درباریان با تیراندازی مشغول بودند و هشام اصرار ورزید که امام محمد باقر علیه السلام هم در این برنامه شرکت کند. حضرت کمان را برگرفت و تیر به زه آن نهاد که با پرتابش درست در وسط هدف قرار گرفت و تیرهای بعدی بر پیکان تیر اول فرود آمدند. هشام در ظاهر آفرین گفت، ولی از همان زمان تصمیم به شهادت آن حضرت گرفت. هشام خطاب به امام گفت، از آنگاه که خیش را شناختم تا کنون تیرانداز بدین زبردستی ندیده بودم و گمان نمی کنم کسی در روی زمین چون تو بر این کار توانا باشد. آیا فرزند جعفر نیز می تواند چون این تیراندازی کند؟ امام باقر علیه السلام فرمود، ما کمال و تمام را به ارث می بریم، همان کمال و تمامی که خداوند بر رسولش فرود آورد، آنجا که می فرماید امروز دین شما را به کمال رسانیدم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را دین شما برگزیدم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سپاسگزاری میکنیم از اینکه با این بخش از برنامه با ما همراه بودید.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
دوستان، یکی از رایج‌ترین اتهاماتی که مشرکین برای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله مطرح می‌کردند این بود که قرآن کتاب شعر و پیامبر شاعر است. این به این خاطر بود که جاذبه و نفوذ قرآن در دلها برای همه محسوس بود. زیبایی‌های لفظ، معنا و فصاحت و بلاغت آن قابل انکار نبود. حتی خود مشرکان چنان مجذوب آهنگ و بیان قرآن می شدند که گاهی شبانه به طور مخفیانه به نزدیکی منزل پیامبر صلی الله علیه و آله می آمدند تا زمزمه تلاوت آن حضرت را در دل شب بشنوند. چه بسیار کسانی که با شنیدن چند آیه از قرآن شیفته و دلباخته آن می شدند و اسلام را می پذیرفتند. این چنین بود که سران مشرک قریش برای اخفال مردم پیامبر متهم به شعر و شاعری کردند که این خودش اعترافی به نفوذ فوق‌العاده قرآن در قلب ها بود. جدد حیات القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران نعم الجليس مدى حياتك مصحف يجلو هموم النفس والوجدان فيه الهداية والسعادة والرضا وهو الدليل لجنة الرحمن اقرأ ورتل حاضرا متدبرا وانهل من الآيات نور معاني لا يلهين إنك عنه سعي دائب وبه اعتني واحذر من الهجران. شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. طلای داران تلاوت.
و اما منو
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام و درود به شما شنوندگان و همراهان عزیز برنامه در وادی نور. در برنامه امروز با استاد محمد سلامک از اساتید بزرگ قرآنی و جزو قراء نسل اول قرائت قرآن هستند آشنا می شویم. تاریخ ولادت این استاد بزرگ قرائت واضح و روشن نیست، اما گویا بین سالهای 1880 تا 1888 میلادی در شهر قاهره مصر متولد شده است و تلاوت قرآن را از سال 19 ده میلادی آغاز کرد. یکی از تلاوت‌های زیبای استاد محمد سلامه از سوره مبارکه انبیا آیات 47 تا 73 است به مدت 18 دقیقه. این تلاوت یک تلاوت بی‌نظیر و فوق‌العاده است. همراه هم چند فراز پیوسته از این تلاوت را می‌شنویم. این تلاوت یک حجاز دست اول است که در سال 1960 میلادی توسط ایشان قرائت شد و از جمله تلاوت‌هایی است که با وجود گذشت بیش از 60 سال از عمر آن همچنان شنیدنی و لذت بخش است. یک فراز دیگر از این تلاوت را به اتفاق بشنویم.
قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی
استاد محمد سلامه. نیم قرن قاری سوره کهف مسجد فاطمه النبویه قاهره بوده است و هنگام تلاوت قرآن برای حفظ ادب در محضر کلام وحی دو زانو می نشسته و تلاوت می کرده. ایشان شاگردان زیادی داشتند که از جمله آنها استاد کامل یوسف بهتیمی و استاد محمد صدیق منشایی می باشند که از تلاوتهای استاد سلامه الهام گرفته و از ایشان پیروی می نمودند. تلاوت سوره صف آیات 4 تا آخر به مدت 10 دقیقه یکی از قدیمی ترین تلاوت های استاد سلام است که در دهه 50 میلادی در مسجد حضرت زینب سلام الله علیها در شهر قاهره مصر اجرا شده و هنگامی که با آن گوش می دهیم به وضوح به این نتیجه می رسیم که استاد منشاوی در تلاوت های خود از استاد سلامه الهام می گرفته است.
على قدرة تنتهي
استاد محمد سلامه سالهای زیادی اعتقاد داشت که تلاوت قرآن در رادیو حرام است. به همین دلیل آثار کمی از ایشان در رادیو به یادگار مانده است. وقتی که در سال 1948 میلادی با اصرار زیاد هواداران خود وارد رادیو شد، دیگر تلاوتهایش تلاوت و نشاط دوران جوانی را نداشت و گویی از سالهای اوج خود فاصله گرفته بود. تلاوت آیات 30 تا 54 سوره مبارکه فصلت، سوره مبارکه قیامه و قدر به مدت 56 دقیقه یکی دیگر از شاهکارهای تلاوتهای ایشان است. یک فراز زیبا از این تلاوت را به اتفاق بشنویم. قرآن دوستان عزیز، انشالله در برنامه آینده بیشتر با استاد محمد سلامه آشنا خواهیم شد و فرازهای دیگری از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را تقدیمتان خواهیم کرد.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
دوستان گرامی، کسی که قصد تحقیق در معارف قرآنی را داره باید از لوازم و مقدمات آن هم برخوردار باشه. به تعبیر حضرت آیت الله خامنه ای، انسان باید مقدمات و مبادی فهم قرآن را بدانه. از جمله آنها همین آشنایی با زبان، نکات و دقایق آن، آشنایی با بعضی از مبانی اصول فقه و همچنین آشنایی با روایاتی که در ذیل قرآن آمده، اینها همه در پژوهش‌های قرآنی مؤثر است. رهبر معظم انقلاب اسلامی یادآور شدند که اندیشمندان بزرگ اسلامی کتاب‌های فراوانی درباره قرآن نگاشتند و ده‌ها تفسیر ارزشمند در مورد آیات نورانی قرآن به رشته تحریر درآمده که توجه به این آثار می‌تواند برای همه مردم به ویژه قرآن پژوهان مفید و مؤثر باشد.
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی در خدمت شما حاضر خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید اصحاب کهف 309 سال در غار خواب بودند. اصحاب کهف یا یاران غار مؤمنانی مسیحی بودند که برای حفظ ایمان خود و ایمن ماندن از ستم دقیانوس به سمت غاری حرکت کردند و در آنجا به خواب عمیقی رفتند که حدود 309 سال طول کشید. همگی آنان از اشرافزادگان و درباریان بودند، بجز چوپانی که سگی همراهش بود. سوره در قرآن کریم به نام کهف آمده و در آیات 8 تا 26 آن به داستان این مؤمنان اشاره شده است. همچنین گزارش هایی از این ماجرا در منابع مسیحی ذکر شده است. در روایاتی اصحاب کهف جزو یاران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف معرفی شده اند. سپاس از همراهیتان با این بخش.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان. با برنامه خودتان در وادی نور دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 34 و 35 سوره مبارکه حج با صدای استاد محمود علی البنا.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 34 و 35 سوره مبارکه حج بود با صدای استاد محمود علی البنا.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله الحمد لله
دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم و خوشحال میشیم از مرور پیام‌های پر از مهر شما. خانم مرضیه سمیعی از مشهد نوشتند که سلام و خسته نباشید عرض میکنم به تمامی دستاندرکاران برنامه در وادی نور، خواستم از زحماتتان تشکر کنم. در ضمن از آقای شجاعی به خاطر اجرای بخش تفسیر قرآن هم خیلی سپاسگزار هستم. بخش بسیار خوبی است و آیات قرآن به صورت ساده و روان تفسیر میشه. تشکر از مرضیه جان سمیعی عزیز با این پیام پر از مهر و لطفشان. تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 24 سوره شورا آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
ام یقولون افترا علی الله کذبا فَإِنْ يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
آیا می گویند او بر خدا دروغ بسته است؟ در حالی که اگر خدا بخواهد بر قلب تو مهر می نهد و اگر خلاف بگویی قدرت اظهار این آیات را از تو می گیرد و باطل را محو می کند و حق را به فرمانش پا بر جا می سازد، چرا که او از آنچه درون سینه هاست آگاه است.
در برنامه قبل سخن از مودت اهل بیت پیامبر به عنوان پاداش معنوی رسالت رسول خدا بود. این آیه می فرماید البته برخی از منافقان بر رسول خدا تهمت می زنند که این امر از جانب خود پیامبر است که به خدا نسبت داده است و آنچه او درباره قرآن و وحی و یا مودت اهل بیت میگوید از جانب خدا نازل نشده است. خداوند در پاسخ این افراد میفرماید اگر پیامبر چنین کند خداوند بر قلب او مهر میزند و اجازه نمیدهد چیزی را که از جانب خدا نازل شده به خدا نسبت دهد، زیرا اگر خداوند مانع او نشود اسباب گمراهی مردم فراهم می شود و این کار با حکمت الهی برای هدایت مردم سازگار نیست. چنانکه در آیات 44 تا 46 سوره حاقه آمده است و اگر او پاره ای از گفته ها را به دروغ به ما نسبت می دهد او را با قدرت می گرفتیم و رگ قلبش را قطع می کردیم. ادامه آیه بر این نکته تاکید می کند که خداوند باطل را محو و آن را رسوا می سازد و اجازه نمی دهد که باطل به وحی راه یابد. او با کلماتی که نازل می کند حق را استوار و پابرجا می سازد. مؤمنان خداجو، از این آیه سه نکته می آموزیم. نکته اول این که انسان مؤمن همه آنچرا پیامبر از جانب خدا آورده است می پذیرد و باور دارد، نه آن که هرچرا خودش دوست داشت بپذیرد و هرچرا دوست نداشت انکار کرده یا به آن بی‌اعتنایی کند. نکته دوم این که خداوند با کسی شوخی ندارد. حتی اگر پیامبرش امر نادرستی را به خدا نسبت دهد او را رسوا ساخته کذب سخنش را فاش می کند و او را از دریافت وحی محروم می سازد. و نکته پایانی این که نابودی باطل و غلبه حق وعده قطعی خداوند به اهل ایمان است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
دوستان عزیز. از جمله وصیت‌های امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام به اصحاب خود چنین بود: بدانید قرآن در روز هدایتگر شما در هر عملی است که انجام می دهید و برنامه کار راهگشا و اسوه‌ای برای کار شماست و در تاریکی و ظلمت شب نوری است که چون همه در خواب رفتند شما با تلاوت گاه و بیگاه آن در نمازهای شب با خواندن سوره های بزرگ در عالمی از نور و صفا و سرور وارد می شوید و با خواندن هر آیه‌ای به باغی جداگانه وارد می شوید و عقبه تاریک و کریه ظلمانی را با چراغ آنچنان روشنایی می بخشید که چشمها را خیره می کند و این تاریکی سپری می شود تا سپیده فجر صادق که طلوع خورشید را نوید می دهد. ولی گویی شما در تاریکی نبوده و احساس ظلمت نکرده اید و این چنین در اوج فقر و دشواری های زندگی مادی نیز قلب و اندیشه شما با انوار آیات قرآن منور خواهد بود.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان باز اگر خواهی سخن گوید خدا قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است می دهد قرآن به جان و دل صفا قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است می دهد قرآن به جان و دل صفا قرآن بخوان.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان همراه در سفر نور و قرآن. ما در زیبایی های گرایشی و تمایلات زیبای انسان مؤمن در محضر شما مطالبی را عرض کردم. یکی از ویژگی های گرایشی انسان مؤمن آن است که چاپلوسی نمی کند و چاپلوسی را هم نمی پذیرد. نه خود انجام دهنده چاپلوسی است و تعریف و تمجید بیجا و نه همین که تعریف و تمجید بیجا را نسبت به خود قبول می کند. نه اهل تمجیدها و چاپلوسی های بیجاست که خود کننده آن باشد و نه اینکه پذیرنده و خریدار چاپلوسی و سخنان و تمجیدها و توصیفهای غیر واقعی دیگران است. قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران آیه 188 این گونه می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا بمفازت. می فرماید که گمان نکنید اونهایی را که خوشحال و شادمان می شوند بیش از حد به داشته های خودشون و دوست دارن این که ستایش شوند در برابر کارهایی که انجام نداده اند، اینها را رستگار گمان نکنید. توضیح مطلب با آن است که هر انسانی در پی رستگاری است. رستگاری و فلاح یکی از آرزوهای همه انسان هاست. یکی از چیزهایی که مانع رستگاری انسان می شود آن است که پذیرای چاپلوسی باشد، یعنی دوست داشته باشد تمجید و توصیف و تحسین دیگران را. نگفته نماند که تمجید و توصیف و خواستن و دوست داشتن این مطلب تا حدودی امر طبیعی است برای انسان ها. انسان کار را انجام می دهد، دوست دارد از ناحیه جامعه و دیگران مورد تقدیر قرار بگیرد اگر کار شایسته است، و این وظیفه دیگران هست که در برابر کار نیک انسانهای نیک را و نیک کردار را تشویق بکنند، تمجید کنند، ستایش کنند. در سیره انسانی این مطلب در جوامع مختلف وجود داشته است، در ذات انسان عجین شده است. دوست داشتنی توصیف و تمجید دیگران و به تعبیر دیگر محبوبیت اجتماعی، اینکه انسان از ناحیه دیگران مورد قبول قرار بگیرد و مورد تمجید. اما گروهی از انسانها این گرایش به صورتی غالب در وجود آنها در می آید و گاه نیز کار را که انجام نداده اند دوست دارند در برابر آن تمجید شوند. یعنی به صورت یک مرض مصری در وجود انسان ریشه می دواند و به گونه ایست که اولا با داشته های خیش بسیار می نازد و ثانیا حتی در برابر اون کارهایی را که هم انجام نداده است دوست دارد که دیگران از اون تمجید و ستایش بکند. این نوع نگاهی افراطی سبب می شود که انسان چاپلوسی پذیر باشد، چون چاپلوسی یعنی بیان مطالب غیر واقعی را و ستایش های غیر واقعی از فردی. بنابراین انسانی که به خداوند و به قرآن ایمان دارد، این آیه شریفه اونها را برحذر می دارد از این که دوست داشته باشند مردم او را تمجید و ستایش کنند، حتی در برابر کارهایی که اون را انجام ندادند. انسان مؤمن دارای چنین خصوصیتی نیست که پذیرنده چاپلوسی باشد و او را در برابر امور غیر واقعی اگر بستاین خوشش بیاید و بپسندد این که این گونه رفتار از دیگران نسبت به او صورت بگیرد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج
دوستان. بعد دقایق پایانی برنامه در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حياتي قرآن
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسناً
وهدى أبدا وأمان.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن،
يا رحمن
اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور تقدیم حضورتان شد. امیدواریم که از این برنامه استفاده برده باشید و از شنیدنش لذت برده باشید. دعوت میکنم که در این لحظه به مدت 25 دقیقه شنونده تکرار برنامه ضربان باشید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند خالق و دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، در خدمتتان هستیم در برنامه سیهی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا با شما در این برنامه به مدت 25 دقیقه از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز هم در خدمتتان هستیم تا بحث در رابطه با اختلالات و مشکلات خواب، به خصوص اما مشکل و اختلال وقفه یا توقف تنفسی در خواب، بند آمدن نفس برای چند ثانیه در خواب مورد بحث و بررسی قرار بدیم. در جلسه قبل در خدمت محترمان خانم دکتر مجاهده سلمانی، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی و فلوشیپ اختلالات و مشکلات خواب بودیم و در رابطه با تعریف اینمی مشکل وقفی تنفسی یا بند آمدن نفس در خواب صحبت شد. در مورد آثار و نتایج این مشکل در طول زندگی، مشکل پریدن و بیدار شدن ناگهانی از خواب، خود پرخوابی مخصوصا در سنین بالا و کلانسالی و پیری و امیتور در رابطه با کمخوابی افراد در شب صحبت‌های مفید و ارزشمندی شد. و اگر یادتان باشه راجع به آثار و نتایج وقفه و توقف تنفسی در خوابم که عوارض و ضررهای بسیار جدی برای سلامتی و صحت انسان داره گفتگو شد. ای که اینمی آدم ها در طول روز بسیار کسل و مانده و ناتوان هستند، ممکن است دچار افسردگی و دپرشن شوند، مشکلات قلبی برشان ایجاد شود، مشکلات عروق قلب، همینطور امراض عروق و رگهای مغزی و ایجاد سکته های قلبی و مغزی هر دوتا را میتونن به خاطر اینمی وقفای تنفسی در سالهای آینده زندگی داشته باشند. مریضی دیابت و شکر خون تایپ 2 ممکنه در اینا تشدید شوه با وجود بیاید و همینطور اختلالات و تغییرات خلقی و فشار خون غیر قابل کنترل و یک سلسله عوارض و مشکلات دیگر که امید است این مورد توجهتان قرار گرفته باشه و بحث امروزم با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما برای دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر سلمانی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
تشکر و ممنون خانم دکتر از اینکه باز هم محبت کردین و فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. جلسه قبل باسای مفیدی در رابطه با مشکل و اختلال وقفه یا بند آمدن نفس در طول خواب شد. آثار و عوارض جدی و خطرناکش هم بیان شد. امروز می‌خوایم با توجه به اینکه بسیاری از مردم از خورخور کردن یا خوروپف کردن زیادتر از وقفه و بند آمدن نفس در حین خواب شکایت دارن و ظاهراً خورخور کردن زیادتر به چشم میآید و مورد توجه مریض و نمو افراد هستند، اگر یک توضیح در مورد تفاوت خورخور کردن با وقفه یا توقف تنفسی بتین برای شنوندگان ما بسیار بسیار خوشحال میشیم.
ببینید، ما در مورد تنگی راه هوایی صحبت کردیم که تو خواب راه هوایی فوقانی ما تنگ میشه، ناحیه پشت حلق ما. گفتم در مراحل ابتداییش صرفاً یه تنگی خفیفتری هست که فقط لرزش بافت نرم رو ایجاد میکنه و اون باعث صدای خور و پف میشه. هیچ قطع تنفسی ما نداریم، افت اکسیژنی نداریم و فرد نرماله، فقط خور رو پف میکنه. وقتی این تنگی ناحیه پشت حلق شدیدتر بشه تبدیل میشه به وقفه تنفسی. یعنی این یه طیفی از بیماری، اول خور رو پف، بعد وقفه تنفسی حین خواب. اگر فردی بیاد به ما بگه من خور و پف شبانه دارم و شبا خور و پف میکنم، برای اینکه بفهمیم آیا این خور و پفش خطرناک هست یا نه، راهی جز انجام تست خواب نداریم.
بله،
تست خواب به این شکلی که فرد یک شب تا صبح خواب طبیعی و نرمالش رو توی کلینیک انجام میده. ما نوار مغز میگیریم، جریان هوای تنفس، یه سنسور داریم، یه حالت یه بلنگی که صدای خور و پف رو ضبط میکنه، نوار قلبش و حرکات اندامش رو و خیلی چیزها رو ضبط میکنیم از شب تا صبح و بعد مورد آنالیز قرار میدیم.
بله،
اگر توی اون ارزیابی تست خوابش صرفا خور و پفی داشت که هیچ وقفه تنفسی خطرناکی وجود نداشت تو اون، ما بیشتر از 5 تا وقفه در ساعت اگر اتفاق بیفتد میگیم غیر طبیعی.
بله،
اگر کمتر از این باشه ما طبیعی در نظر میگیم. اگر وقفه تنفسی زیادی نبود و خور و پف بود، صرفا این رو به عنوان یه خور و پف اولیه میشناسیم. خیلی از نظر سلامتی خیلی جای نگران نیست، ولی خب یه جاهایی یه سری داکیومنت ها یه سری مدارک وجود داره برای اینکه بعضی از بیماری ها رو تشدید میکنه. قضیهش با وقفه تنفسی حین خواب فرق میکنه.
خب خانم دکتر، تشکر از توضیحات خوب شما در زمینه تفاوت دو پدیده خورخور کردن و توقف یا وقفه تنفسی. حالا با توجه به اینکه اختلالات و مشکلات هر کسی در خواب مختلف است و حالات و مسائل گوناگونی در خواب به وجود میاد، سوالی است که هر کسی هر مشکل و اختلالی را که در طول خواب خود داشت به هر شکلی، ای باید حتما با دکتر و متخصص مراجعه بکنه برای بررسی و طی کردن این مراحلی که ذکر شد. معیارها و فاکتورهای اصلی و مهم برای مواردی که باید با دکتر و متخصص معالج مراجعه شود اینمینا کدام ها هستند؟
یه سری علائم اگر توی فرد وجود داشته باشه، این علائم نشون میده که باید شما ارزیابی بیشتری بشه. چیا هست؟ اینکه یکیش همون خور و پف بلند شبانه است. اگه فرد شب خور و پف میکنه، این باید ارزیابی بشه آیا خور و پف تنهاست یا خور و پف در زمینه، یعنی وقفه تنفسی هم همراه اون وجود داره.
بله.
یکی دیگه علائمی که وجود داره اینه که فرد توی خواب با حالت خفگی بیدار میشه. یه دفعه بیدار میشه حالت خفگی داره و بعد زود البته خوب میشه اون حالت خفگیش، دوباره که میخوابه تکرار میشه. یکی دیگه این که اطراف خود فرد هیچ چیزی رو حس نمیکنه، ولی اطرافیانش میگن که شما یه خور رو پف میکنی، خور رو پفت قطع میشه، اون قطع خور رو پف نشون دهنده وقفه است در بیشتر اینها، و بعد با یه خورناس بلند یا یه صدای عجیبی یه خورناس بلند میکشی، دوباره خور رو پف شروع میشه. این رو اطرافیانش بهش میگن، خودش متوجه نمیشه. این هم یکی از نشانه هایی است که باید فرد بیاد و ارزیابی بشه.
بله.
صبح که بیدار میشه سردرد صبحگاهی دارن این افراد. یه سری از این افراد دهانشون خشکه، چون با دهان باز نفس میکشن برای اینکه راحت تر بتونن اون تبادل هوا رو انجام بدن. بالششون بزاق ریخته روش. اینا علائمیه که احتمالاً شما در معرض خطر هستین. تو طول روز خوابالود هست، نسبت به افراد دیگه خوابالودتره. جلو تلویزیون چرت میزنه، توی پشت تلویزیون، پشت وقتی میشینه توی ماشین چرت میزنه. بعضیاشون شدیدن که تو چراغ قرمز تو فاصله کوتاه خواب میرن.
بله.
اینها نشون میده که غیر طبیعی هستین شما و باید ارزیابی بیشتری برای اینکه آیا وقفه تنفسی دارین یا نه براتون انجام بشه.
دکتر صاحب، بعضی افراد بیخوابی و کمخوابی دارن به خاطر بعضی مشکلات خاصی دیگی جسمی. از جمله سوال شده کسایی که موقعی خواب پایشان درد میگیره
یک حالت درد و گزگز و سوزن سوزن شدن پاها برشان به وجود می آید. یک ناآرامی و بیقراری که به نام سندرم بیقراری پاها هم نامیده می شه. اینا چی کار باید بکنن؟ اینا می تونن دواها و داروهای خواب و قرص و تابلیت خواب‌آور مصرف کنن برای اینکه خواب برن و آرام بگیرن؟
ببینید، ما این بیماری ها چند هستن. ممکنه که این فرد دچار بیخوابی باشه، یا اینکه نه، فرد دچار سندرم پای بیقرار هست. قبل از خواب پاهاش احساس ناراحتی میکنه، احساس میکنه که دائم باید پاهاشو ماساژ بدن، تکون بده که احساس راحتی بیشتری بکنه.
بله،
اینها مقوله جدان. البته کسایی که سندرم پای بیقرار دارن، احتمالی که توشون بیخوابی هم وجود بیاید وجود داره، چون اون بیقراری نمیذاره فرد راحت بخوابه. اصلا توصیه ما این نیست که سر خود داروهای خواب‌آور استفاده کنن برای اینکه شروع خوابشون خوب بشه، چون هدف ما این نیست که به زور فرد رو بخوابونیم. هدف اینه که بیماری زمینه‌ای تشخیص داده بشه، درمان بشه و اون بیخوابیش کنترل بشه. حتما باید اینا ارزیابی بشن.
بله،
اون عوامل زمینه‌ای که باعث این مشکلات شده تشخیص داده بشن و مورد درمان قرار بگیره.
بسیار خوب خانم دکتر، یکی از سوالات در مورد اطفال و کودکان و نوجوانان است. گاهی ما در یک طفل و کودک و در سالهای اول نوجوانی اطفال را میبینیم که شبها خورخور دارن، تنفس دهانی دارن، یعنی موقع خوابیدن دهانشان باز است و از رای دهان نفس میکشن. اینا بعضی هایشان وقت گپ میزنن داخل بینیشان گپ میزنن، یعنی یک قسمت از صدایشان از داخل بینی بیرون میه. خب برای اینا در امون طفولیت باید کاری صورت بگیره، یعنی باید صبر بکنن که کلان شون و بزرگ شون؟
در بچه ها، در کودکان، وقت تنفسی حین خواب بسیار بسیار اهمیت داره.
بله،
بچه ها علائمشون مثل بقیه از خور رو پف میکنن، تو دماغی حرف میزنن، چون اکثرا لوزه های بزرگی دارن، با دهان باز نفس میکشن. علائمش به فردی که وقفه تنفسی حین خواب داره میخوره این کودک. و در کودکان همونجوری که گفتم بسیار مهمه. چرا؟ چون که مغز در حال رشده، این نوسان دائم اکسیژن در شب باعث میشه که آسیب برسونه به اون روند تکامل فرد. حتی سنهای پایین تر رشد و تکامل فرد رو دچار اختلال میکنه. فرد تو روز بعضیاشون حتی بیش فعال میشن، قابل کنترل نیستن، تحریک پذیرن، بدخلقن. بعضی وقتا همه اینها با درمان اختلالات خواب کنترل میشه، یعنی دنبال علت دیگه ای نباید باشیم.
بله،
فرد بچه خواب شب خوبی نداشته و الان تو روز داره این علائمو نشون میده. توصیه میکنم حتما ارزیابی بشن این بچه، این کودک ما، و اگر وجود داشت که احتمال زیاد وجود داره درمان بشه. برای بچه‌ها میگم که درمان اصلی برای بچه‌ها برداشتن لوزه هاست، و با برداشتن لوزه ها بسیاری از علائم فرد کم میشه، و اگر وزن بالایی داشته باشه کاهش وزن هم بسیار بهش کمک میکنه.
تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم.
ما با تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. اولین ویتامینی که کشف شد ویتامین B1 یا تیامین بود که به این دلیل کشف شد که یک بیماری در قرن 19 همه گیر بود در مناطقی که بهش میگفتن بیماری بری بری، و بعدها مشخص شد که این بیماری در اثر کمبود ویتامین B1 به وجود میاد و در اثر خوردن برنج سفید بدون در واقع پوسته برنج هستش. و یک نفر، یک دانشمندی، تونست از پوسته برنج ماده‌ای رو آزاد بکنه و بگیره که اسمش رو گذاشت وایت آمین، به معنای آمین حیاتی. به همین دلیل اسم ویتامین ها در واقع از اینجا میاد. ویتامین در واقع به ماده‌ای گفته میشه که در بدن ما ساخته نمیشه، ولی برای سوخت و ساز بدن ما ضروریه و ما میبایستی که حتما اون رو از بیرون بگیریم. تعداد زیادی از ویتامین ها شناخته شدن و تعداد زیادی از ویتامین ها وجود دارن که احتمالاً ما هنوز اونها رو نمیشناسیم. اما ترکیبی وجود داره به نام مولتی ویتامین. مولتی ویتامین در واقع ترکیبی هست از تعداد زیادی از ویتامین ها. بسیار از افراد سوالشون این هست که این مولتی ویتامین رو چه موقعی در روز باید مصرف بکنند؟ بهترین موقع مصرف مولتی ویتامین به دلیل ترکیبی بودنش همراه با غذاست و بهترین وقت غذای صبحگاهیه، یعنی همراه با صبحانه اگه مولتی ویتامین رو استفاده بکنیم، هم از اثرات مولتی ویتامین در طول روز استفاده میکنیم و هم جذبش همراه با صبحانه بیشترین جذب رو خواهد داشت و بهترین اثر رو برای ما خواهد گذاشت. علاوه بر مولتی ویتامین ها از مواد دیگری صحبت می شود به نام مینرال ها. مینرال ها در واقع ریز مغذی هایی هستند که برای ادامه حیات ما ضروری هستند، مثل روی، منیزیم، کلسیم و نظایر اونها که باعث می شوند که ما بتوانیم سوخت و ساز بدنمون رو به طور درست انجام بدیم، ساختمان ماهیچه‌ای و استخوانی بدن ما سالم باشه و دچار پوکی استخوان و ضعف عضلانی نشیم. یکی از ترکیباتی که وجود داره در داروخانه ها ترکیب مولتی ویتامین و مینرال هاست. هنگام استفاده از ترکیب مولتی ویتامین و مینرال بایستی که دقت داشته باشیم که حتما با پزشکمون و داروسازمون مشورت بکنیم، چرا که ویتامین ها داروهای حیاتی و مفیدی هستند، اما مصرف بی‌رویه اونها میتواند مضر هم باشد و حتما میبایستی که ما به خصوص در مورد مولتی ویتامین همراه با مینرال با پزشکمون مشورت بکنیم.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترمه خانم دکتر نوشین محمد حسینی، در قسمت اول برنامه در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر مجاهده سلمانی بودیم که در ادامه بحثای جلسه قبل در رابطه با آپنه یا مشکل وقفه و توقف‌های تنفسی در طول خواب صحبت کردند. این مشکل بیان داشتند، عوارض و مشکلات خاصی را بیان داشتند، تفاوت‌های بین خورخور کردن و وقفی تنفسی را صحبت کردند و همینطور بعضی از مشکلات‌های دیگی مثل کم خوابیدن، مثل پای بیقرار، اونایی که موقع خوابیدن پاهایشان یک بیقراری و درد پیدا می‌کنه، همه اینا صحبت شد. امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، ضمن تشکر مجدد در این بخش از برنامه میخوایم در رابطه با یک سوال و بحث تقریبا تکراری اما مهم برای مردم شنوندگان عزیز صحبت بکنم. سوالی است که بسیاری ها راجع به اندازه و مقدار ساعت خواب و خوابیدن مناسب و نرمال صحبت میکنن و میپرسن که زمان و اندازه خواب خوب و طبیعی چقدر است؟ اینمی معیارش چقدر است؟ بعضی کم میخوابن، بعضی زیاد میخوابن. یک عدد و یک رقم استاندارد و معیاری وجود داره برای خواب طبیعی و مفید؟
فرد باید به نسبت خودش بسنجه. گفتم یه نفر نرمال بدنش اینه که روزی 4 ساعت، شبی 4 ساعت، 4 ساعت و نیم بخوابه و روز هیچ مشکلی نداره، بسیار هم فعاله و کاراش داره انجام میده. ولی یک نفر هست که تا 7 ساعت و نیم، 8 ساعت نخوابه، عملکرد روزانه خوبی نخواهد داشت. ما میانگین رو حدود 7 و نیم تا 8 و نیم میگیریم، حدود 7 تا 8 میگیریم.
بله.
ولی هر فرد باید متناسب با خودش سنجیده بشه. عوامل ژنتیکی هست، بسیاری از عوامل هستن که دخیل هم توی اون ساعت نرمال بدن. ولی ما اون یک اختلال خواب بسیار مهم به نام بیخوابی رو نباید قاطی این قضیه کنیم. بعضی از افراد واقعا دچار بیخوابی هستند. اگر فردی دچار بیخوابی هست، دیر به خواب میره، تو طول خواب زیاد بیدار میشه، یا صبح خیلی زود